ردیف 94 مگاهرتز، AM 1332 کیلوهرتز. شبکه رادیویی تهران.
شهر آماده.
با افزایش دانش و اطلاعات خود در برابر حوادث مترقبه و غیر مترقبه همیشه آماده باشید. با شهر آماده همیشه آماده هستید.
طوفان، رعد و برق، سیلاب،
با افزایش دانش و اطلاعات خود در برابر حوادث مترقبه و غیر مترقبه همیشه آماده باشید. جامعه آماده با شهر آماده. در هنگام وقوع رعد و برق، در صورتی که در اتومبیل خود هستید، در محل مطمئن توقف کنید و موتور را خاموش و آنتن ماشین را پایین بکشید و از دست دادن به قسمت‌های فلزی اتومبیل خود خودداری کنید. داخل ساختمان و یا خودروی سقف‌دار بمانید. بدنه فولادی یک خودروی سقف‌دار به شرطی که فلز آن را لمس نکنید از شما به خوبی محافظت می‌کند. دو شاخه تمام وسایل برقی مثل رایانه را از پریز برق خارج کنید. بهترین محل در هنگام رعد و برق در مواقعی که در منزل هستید وسط خانه است. نباید به قسمت‌های خیس نزدیک شد. چه نکاتی را قبل از وقوع رعد و برق باید رعایت کنید؟ اگر در فضای باز هستید، در صورت امکان به صورت چمباتمه روی زمین بنشینید. دست‌ها را روی گوش‌ها و سر را بین دو زانو قرار دهید. تماس خود را با زمین به حداقل برسانید. به هیچ وجه روی زمین دراز نکشید. از نزدیک شدن به هر گونه ادوات فلزی مانند تراکتور، تجهیزات کشاورزی، موتورسیکلت و دوچرخه خودداری کنید. چه نکاتی را پس از وقوع رعد و برق باید رعایت کنید؟ در صورت مواجهه با فرد مصدوم با شماره 115 تماس بگیرید. فوراً وضعیت تنفس و نبض را کنترل نمایید. در صورت مشاهده اختلال عملیات احیای قلبی ریوی را انجام دهید. محل ورود و خروج جریان الکتریسیته را برای یافتن علائم سوختگی بررسی و پانسمان کنید. مراقب آسیب‌های وارد شده به سیستم عصبی و شکستگی استخوان‌ها باشید. همینطور وضعیت بینایی و شنوایی مصدوم را بررسی کنید. شهری ایمن، مردمی آگاه، با شهر آماده.
شهر آماده.
یک کوید، دو کوید، سه کوید، چهار کوید، پنج کوید، یازده کوید، دوازده کوید، سیزده کوید، هجده کوید، نوزده کوید، بیست کوید. آقا من نمیدونم این ماجرای کرونا چیه که همه جدی گرفتنش. من الان خودم کرونا گرفتم، هیچی مم نشده، روحم داره با شما صحبت میکنه.
نرو به هوای تو من، به صدای تو من، به دنیای تو من وابسته شدم.
شوخی کردم، من کرونا نگرفتم، خیلی هم از کرونا میترسم. به هم گفتن چون تو ترسویی بیا شنونده ها رو نصیحت کن تا کرونا نگیرن.
بهترین دلیل واسه مردنه
آن سفر کرده که صد قافله دل همراه اوست، هر کجا هست خدایا مراسم کفن و دفنش چی میشه؟
لا اله الا الله.
اصلا اجازه میدن که یه شهرستانی غریبه رو توی قبرستون بومی دفنش کنن. قطعاً اجازه نمیدن که جنازش بسته بندی بشه و به شهر و خانوادش برگرده. شما راننده اتوبوس حاضر میشی یه جنازه کرونایی رو برگردونی؟ شما راننده قطار کرونایی برمیگردونی؟ شما راننده هواپیما، البته هواپیما هزینش انقدر زیاده که به نظرم همون جایی که کرونا گرفته و مرده باید خاکش کنه. حالا چرا کرونا گرفته؟ مگه کسی میره سفر کرونا میگیره؟ بابا طرف از بس قرنطینه بوده خسته شده، گفته برم یه آب و هوایی عوض کنم، روی نقشه گشته ببینه کجا وضعیت قرمز نیست، گفته میرم همونجا، دیده وضعیت قرمزه بازم رفته و بعدم رفته،
یعنی تموم.
و الان من شما باور نمی کنیم که رفته.
این زندگی رو بعد تو نمیخوام، آخه برام همه دنیام توی دار و ندارم.
رفته؟
نو
ماسکتو بزن.
وقتتون بخیر شنوندگان محترم رادیو تهران، تا لحظات دیگر به طور همزمان شنونده برنامه گفتگوی ویژه خبری شبکه دو سیما از شبکه رادیویی تهران هستید، برای موج اف ام ردیف 94 مگاهرتز و ای ام ردیف 1332 کیلوهرتز. لطفاً شنونده این برنامه باشید.
19 نشست کمیسیون برجام قراره که فردا در وین برگزار شه و کشورهای چاله به اضافه یک و ایران قراره در مورد موضوعات مختلفی بحث کنن. میخوایم ببینیم که چه اتفاقی رخ داده و این نشست در چه شرایطی برگزار میشه. آیا طرفهای غربی درخواستها و شروطی که ما گذاشتیم رو قبول کردن؟ اگر نه، این نشست در چه شرایطی داره برگزار میشه؟ امشب میزبان آقای دکتر جمشیدی هستیم، استاد روابط بین الملل دانشگاه تهران، و آقای دکتر مرندی، استاد دانشگاه تهران و کارشناس مسائل آمریکا. خدمت هر دو بزرگوار سلام و عرض ادب دارم. خوش آمدید آقای مرندی، آقای دکتر جمشیدی خوش آمدید. آقای جمشیدی، بذارید از همین سوالی که گفتم شروع کنیم. تو چه شرایطی داره نشست فردا برقرار میشه؟ آیا تغییری در این شروطی که ما گذاشتیم پذیرشش در طرف‌های غربی ایجاد شده یا خیر؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض می‌کنم خدمت شما آقای دکتر مرندی و مردم و ملت بزرگوار ایران. خدمت شما عرض می‌کنم، واقعیت اینه که ما به لحاظ راهبردی تفاوت اساسی در رویکرد دولت بایدن در قبال مسئله برجام یا سیاست آمریکا در قبال جمهوری اسلامی ایران شاهد نیستیم. این در واقع یک خط راهبردی هست که آمریکایی‌ها از دوره قبل از انتخابات ریاست جمهوری آمریکا دنبال می‌کردن. من مستنداتش رو خدمت شما عرض می‌کنم و نتیجه می‌گیرم. در سال 2019 آقای برنز که الان رئیس سیا دولت بایدن هست، با آقای جک سولیوان که امروز مشاور امنیت ملی هست، اینا مقاله مشترکی در واشنگتن پست نوشتن، گفتن ما به دنبال استفاده از ابزار تحریم‌های ترامپ علیه ایران هستیم. بعدش در سال 2020 آقای بایدن در مقاله‌ای که در CNN نوشت، سیاستشون رو اینجور تبیین کرد که آمریکا به دنبال این هست که اگر اول ایران به برجام برگرده، حالا ما در مورد این در واقع دعوای حقوقی داریم چون ایران در برجام هست، آمریکا در برجام نیست. حالا ایشون اینجوری می‌فرمان که اگر آمریکا به برجام برگرده، اگر ایران به برجام برگرده، اون موقع آمریکا راستی آزمایی می‌کنه و به برجام برمیگرده و این رو مبنای قرار میده برای اینکه در واقع مذاکرات منطقه‌ای و موشکی رو مد نظر قرار بده. این موضع مبنای اصلی سیاست آمریکا در قبال ایران هست. در همه جلسات تأیید صلاحیت اعضای دولت بایدن که در کنگره برگزار شد، شاهد این بودیم که تمام مقاماتشون از وزیر خارجه تا رئیس سیا تا معاونین وزارت خارجه، همه کسانی که نیاز به تایید کنگره و سنا داشتن تأکید میکردن که سیاست آمریکا چنین چیزی هست و از این کوتاه نمیومدن و تأکید میکردن که باید در واقع برجام تغییر پیدا بکنه. خانم شرمن، بقیه همه این حرفا رو زدن. لذا موضعی که ما دیدیم اینه که رویکرد آمریکا این هست که با استفاده از ابزار تحریم های حد اکثری ترامپ، ایران رو وادار به مذاکرات فرابرجامی و اصلاح برجام میکنه. تا اونجا که آقای جارد کوشنر که در واقع داماد ترامپ بود، در مقاله در وال استریت اخیراً نوشت که از سیاست دولت بایدن در قبال ایران تمجید کرد و گفت که این اقدامات هوشمندانه دیپلماتیک دارن انجام میدن و ما حمایت میکنیم به نوعی. یعنی که عملاً اون عقل منفصل آقای ترامپ هم به نوعی تایید میکرد روی کرده دولت بایدن در قبال ایران رو. از طرف دیگه تو اولویت های سیاست خارجی آقای بایدن وقتی ما نگاه میکنیم، از ابتدای دولتش اساسا مسئله برجام یا ایران نبود. تو عرصه بین الملل قدرت های بزرگ بود و اولویت اصلیش هم که میدونیم که بر موضوع داخلی گذاشته و حالا بحران های اقتصادی و هویتی که در داخل آمریکا وجود داره و این از همون ابتدا گفته شد، چون اولویت هاشون رو منتشر کردن در سایت آقای بایدن و خانم هریس و لذا بحث این بود که اساساً این مسئله اولویت نیست. و در عمل هم ما دیدیم علارغم این که آمریکایی ها، اونهایی که با آمریکایی ها مرتبط بودن، بعضی از تحلیلگران سیاسی که بالاخره بین ایران و آمریکا رفت و آمد می‌کردن، در دوران قبل از پیروزی بایدن و حتی قبل از به قدرت رسیدنش تأکید داشتن که وقتی بایدن به قدرت برسه، در روز اول یا روزهای اولیه به قدرت رسیدن، حدوداً 100 تا دستور اجرایی در واقع صادر خواهد کرد که همه اقدامات دولت ترامپ رو ملغا خواهد کرد. به قول خودشون میگفتن که، به قول آقای وزیر خارجه آمریکا، میگفت که با عنوان great undoing مطرح میکرد، یعنی عدم، یعنی لغو کردن بسیار بزرگ، یعنی یه حرکت بسیار بزرگی میخواستن انجام بدن و گفتن برجام هم یکی از اون 100 مورد هست. و در عمل متاسفانه ما دیدیم که این اتفاق نیفتاد، یعنی آمریکایی‌ها علارغم وعده هایی که میدادن به سمت بازگشت به برجام حرکت نکردن و این سیاست رو تو این چند ماهی که دولت بایدن در قدرت هست هم ادامه میدیم، تا اونجا که دیدیم که مقامات دولت از جمله آقای روحانی، آقای دکتر ظریف و بقیه همه تاکید کردن که ما چیزی جز تداوم سیاست فشار حداکثری دولت ترامپ از سوی دولت بایدن نمیبینیم. خب حالا ما تو این کانتکست قرار داریم، یه دفعه‌ای ما داریم شاهد این هستیم که تو چند روز گذشته از اواخر سال 1399 و به خصوص در ابتدای سال 1400 مواضع آمریکایی‌ها داره به گونه خیلی حرفه‌ای تغییر میکنه، یعنی وقتی صحبت میکنن در رابطه با ایران فقط بر بعد اول تأکید میکنن که ما به دنبال بازگشت به برجام هستیم، قسمت دوم سیاستشون رو آگاهانه نمیگن. ما این رو حالا البته بعدا توضیح میدم که تو دورهای قبلی هم شاهد بودیم، یعنی ما نمونه های تاریخی در فاصله نزدیک یا دورتر داریم، یعنی آمریکایی ها تو موضع گیری سیاسی به گونه ای موضع میگیرن که همه سیاستشون رو نگن اما خلاف سیاستشون هم صحبت نکنن. امروز آمریکایی ها اون روی کرده کلان رو دارن که در واقع تحریم ها حفظ بشه، کارهای اون فشار وارد بشه، مذاکرات فرابرجامی موشکی منطقه تو دستور کار باشه، اما امروز ظاهراً یک نیازمندی های فوری تر تاکتیکی دارن که لازمه در واقع آمریکا با یک تحرکات دیپلماتیکی به نوعی به برجام برگرده بدون اینکه اون اهداف راهبردی تغییر بکنه. یعنی برداشت من این هست که حالا ریستر میام در مورد بیانیه هم اگر وقت بود توضیح میدم، برداشت من این هستش که آمریکایی ها در حال یک مانور دیپلماتیک هستن، یک تحرکات تاکتیکی هستن که بدون اینکه تحریم ها به صورت اساسی برداشته بشه بلکه فقط با یک کاهش فشار و نه رفع تحریم به برجام برگردن تا بتونن اون رو حفظ بکنن تا بعد از انتخابات ایران اون سیاست اصلیشون رو دنبال کنن. لذا اینجا در اینجا انتخابات ایران به نظر من مهمه، یعنی سیاست داخلی ایران برای آمریکایی‌ها بسیار اهمیت داره که این باید حالا تحلیل بشه و بحث بشه.
آقای دکتر مرندی، خب یه صحبت کاملی آقای دکتر جمشیدی کردن ابتدای کار که فضا چی بود، چه امیدهایی به دولت بایدن بود، در عمل چه اتفاقی افتاد، توی دور جدید تغییرهایی که حالا از اواخر سال 99 شروع شده باز هم نمیشه گفت بگیم سردرگمی، اما اختلاف نظری بین مقامات مسئول آمریکا وجود داره تو مصاحبه‌هاشون. حداقل مثلا آقای رابرت مالی مصاحبه میکنه میگه ما کل تحریم ها رو حاضرین برداریم، خانم پورتر مصاحبه میکنه میگه که نه خبر نیست، تو نشست وین قرار نیست اتفاق بیفته. این هم به نوعی به نظر شما تاکتیکه؟
عرض شد حضورتون که با اطمینان نمیشه گفت، به خاطر اینکه خب در حال حاضر آمریکا با یک رئیس جمهور قوی به اصطلاح کارش شروع نکرد، یعنی دولت جدید یه رئیس جمهور بسیار ضعیفی رو داره، چون بایدن کسالت داره، دیدیم که توی این مدتی که رئیس جمهور شده فقط یک مصاحبه مطبوعاتی داشته که سوالا رو از قبل بهش داده بودن، خبرنگارا مشخص شده بودن که چه سوالی رو میکن و پاسخ ها جلوش بود و حتی بعضی جا روخونی کرد. خب وقتی که حاکم چنین ضعفی رو داره طبیعتاً مدیریت تیم ضعیفتر میشه، بنابراین من با اطمینان نمیتونم بگم که این حساب کتاب داره یا اختلاف نظره، ولی اون چیه که به نظر من مشخصه اینه که تیم آقای بایدن من حیث مجموع نزدیکن به خانم کلینتون و خانم کلینتون، البته نه همشون، حالا یک تفاوت هایی هست، ولی به هر حال خانم کلینتون جزو طیف تندرو، یعنی ایشون و اطرافیانشون جزو طیف تندرو بودن. فراموش نکنیم که جیک سالیون که الان مشاور امنیت ملی هم همینجوری که های دکتر فرمودن، ایشون در اول 2012 یعنی همون اوایل مسائل سوریه تو ایمیلی به خانم کلینتون که این تو ویکیلیکس افشا شد بیکاز دلایل اینکه آقای آسانش تو زندانه به خاطر همین افشاگری است، گفته که در سوریه القاعده با ماست، در کنار ماست. خب در لیبی هم همینطور بود. یعنی میخوام بگم اینها چنین ویژگی هایی رو دارن، جنگ های کثیف در سوریه، نابودی لیبی، و خب بایدن و اوباما به سعودی ها چراغ سبز نشون دادن در یمن. بنابراین گروه فعلی چنین افرادی توش هست. برای همین خب جمهوری اسلامی ایران بایستی خیلی با عقلانیت با اینها روبرو بشه و اعتماد نکند. و من فکر میکنم که تجربه برجام هم نشون داد که دولت، چون ما نباید فراموش کنیم که اولا این که میگن تحریم ها رو، تحریم های دوره ترامپ رو برمیدارن، که اون کفایت نمیکنه. تحریم هایی که در دوره ترامپ اگه اینا رو بردارن، این تحریم ها رو که وضع کردن، بازم تحریم های دوره اوباما میمونه. هم در دوره اوباما مثل ایران سانکشنز اکت، این در تعارض با برجام، و همچنین اجرای برجام توسط اوباما هیچ وقت انجام نشد. تو سخنرانی اخیر رهبری هم به این اشاره شده. یعنی ایشون فرمودن که روی کاغذ یه چیزی نمیشن ولی در عمل کار دیگه کردن.
یعنی شما میگی تحریم ها اگر بخوایم تقسیم بندی کنیم که باید لغو بشه، سه قسمته. یکی تحریم هایی که زمان اوباما شکل گرفته، یکی تحریم هایی که زمان ترامپ قبل از خروج از برجام شکل گرفته، یکی تحریم هایی که بعد از خروج از برجام شکل گرفته.
ببینید اصلا یه مثال بزنم، فرمایش شما درسته ولی اینو میخوام این نکته رو بگم. بعد از اینکه برجام امضا شد، خب یه سری از اروپایی رفت آمد به ایران داشتن. یه گروه از یکی از کشورهای اروپایی آمدن می‌خواستن منو ببینن. من تو دانشگاه هم البته کاری نیستم، ولی مقامات بانکی بودن و آمدن مثلا نظرات منو بپرسن به عنوان یک مثلا استاد دانشگاه. خودشون این مقامات بانکی زمان اوباماست گفتن که ما می‌خوایم تو ایران کار کنیم، و ولیکن دولت اوباما پشت پرده به ما اخطار داده که اگه با ایران کار بکنید خلاصه با مشکلات جدی مواجه میشید، بنابراین ما نمیتونیم کاری رو انجام بدیم. خب این خودش نقض برجامه. برای همین حالا عرضم اینه که ما بایستی با احتیاط کامل جلو بریم و از طرف دیگه بایستی تجربیات گذشته رو مد نظر قرار بدیم و شتاب زده عمل نکنیم. حالا بعضی میگن خب مردم مشکلات دارن، شتاب زدگی باعث میشه در بلند مدت مشکلات خیلی بیشتر بشه. در وقتی که مثلا در گذشته موقع برجام برخی رسانه ها، برخی مقامات میگفتن خزانه ها خالیه، وقتی که میگفتن که اولویت اول ما توافقه، خب طرف مقابل میفهمید که اینا عجله دارن، بنابراین فشار بیشتر می آوردن. اگه الان ما با عجله عمل بکنیم، اونا حس بکنن که مثلا بنده یا شما یا هر کسی که بایستی قبل از فلان تاریخ کار به اتمام برسونیم، خب اونا فشار رو زیاد میکنن، چون میدونن که ما محتاجیم به رسیدن.
این احساس کنن نتیجه دلخواه خودشون رو میگن.
بله دیگه، یعنی مثل مردم ایران، خب مردمان بسیار باهوشن. تو کسب و کار اگر طرف مثلا میخواد خونهشو بفروشه و بگه من بیچاره هستم، من گرفتار هستم، باید فوراً، خب اگه خریدار خیلی آدم با اخلاقی نباشه، خب طبیعتاً میره رو سر قیمت میزنه.
آقای دکتر جمشیدی، الان یکی از داستانهایی که وجود داره این طرح گام به گامه، که غیر از این طرح هم خلاصه رسانه‌های مختلف آمریکایی گمانه‌زنی‌های متفاوتی کردند. چیه ماجرا؟ دقیقاً چه اتفاقی میخواد بیفته؟ به نظر شما سناریو آمریکا چیه تو این ماجرا؟
خب نگاه کنید، در مورد سوال قبلی که شما اشاره کردید از آقای دکتر، من یه نکته عرض بکنم. من اختلاف دیدگاهی توی مواضع آمریکایی‌ها نمی‌بینم. نکنید آقای راب مالی که پرونده ایران در اختیار ایشون هست و خیلی هم مورد انتقاد داخلی آمریکایی‌ها و جریان‌های تندرو قرار داره، این آدمی که متهمه که با ایران همسو هست در داخل محیط داخلی آمریکا، وقتی که خبرنگار پی بی اس ازش پرسید که آیا شما حاضرید همه 1500 تحریم رو برفرض بردارید، ایشون گفتش که ما تحریم های ناسازگار با برجام رو برمیداریم، یعنی اینکه تحریم هایی که بر اساس برجام باید برداشته میشد ترامپ برگردونده. خب به عبارت دیگه یک سری تحریم ها در داخل سیستم آمریکا علیه ایران اعمال شده که از نظر آمریکایی ها با برجام سازگاره، یعنی اون میتونست این تحریم ها رو انجام بده، خودشون رو محق میدونن. مبنای شناسایی چی هست؟ آیا اینه که این تحریم به خاطر مسئله هسته‌ای اعمال شده یا به خاطر تروریسم یا مثلا موضوعات دیگه یا منطقه یا هر چیز دیگه؟ و از بین تحریم هایی که دولت ترامپ کرده فقط شاید بتونیم بگیم اون اولین دستور اجرایی که داد که از برجام خارج شد ناسازگار با برجامه، و بقیه تحریم هایی که اعمال کرد و دستورات اجرایی که ایشون صادر کرد اینها به نوعی سازگار با برجامه. چون همه رو
برجام نیومده که هر نوع تحریمی که به انواع مختلف یا به اسمهای مختلف آوردن که ایران رو از همین حقوقشون محروم کنه خلاف برجامه.
خب این زمان اوباما هم انجام شد، اما متاسفانه دولت محترم در رابطه با اونها اقدامی انجام نداد. برفرض دارم خب این میشه رویه حقوقی دیگه، میگن اگر این خلافه چطور اون یکی که زمان اوباما بود و آمریکا در برجام بود شما کاری نکردید. برفرض اونها اومدن قانون آیسا رو تحریم در واقع علیه ایران بود 1996 وضع شد که در واقع ایران و لیبی با هم بودن، ایران لیبی سانکشنز اکت شد ایلسا، بعد که لیبی تسلیم شد اون ال افتاد شد آیسا، یعنی ایران سانکشنز اکت. 1996 بود تا 20 ساله بود تا 2016 میشد زمانی که اوباما بود و برجام امضا شده بود. وقتی که دولت اوباما داشتن سر برجام توافق میکردن با ایران، گفتن که از اونجا که ما توی برجام نوشتیم که این تحریم ها باید مثلا 10 سال 20 سال آینده برداشته بشه، درسته که آیسا 2016 تموم میشه، برای اینکه 10 سال دیگه ما بتونیم اینو برش داریم پس اینو دوباره وضعش میکنیم. لذا 2016 قانون آیسا تموم شد، اینها تمدیدش نکردن، وضع مجددش کردن، ری ایمپوزش کردن به نوعی. خب و ایران هم کاری نکرد، یا اونا تحریم ویزا گذاشتن، ایران هم خیلی موضع خاصی متاسفانه نگرفتن. و اون موقع ما مرتب تذکر میدادیم که این در واقع نادیده گرفتن اقدامات اونها برای ما هزینه داره. حالا به هر حال بله در برجام چنین چیزی نوشته شده، اما خیلی چیزای دیگه هم نوشته شده و همش انجام نشده. زمین این که حالا اگر لازم شد عرض میکنم که برجام هم خیلی واقعیتش اینه که نقطه مطلوبی برای ما نیست. امروز ما در یک وضعیت قرار داریم که میگیم حالا به برجام برگردیم خوبه، اما واقعیت اینه که اون موقع هم که برجام در واقع اعمال میشد و اجرا میشد خیلی منافع محسوسی برای ما نداشت به جز فروش نفت، و بقیه چیزا عملا پول نفت ما گیر میکرد. چرا؟ چون طبق همین برجام که در قانون NDAA 2012 آمریکا تحریم نفتی و بانکی ایران اعمال شده، تو برجام فروش نفت برداشته شد اما گرفتن پول نفت ممنوع شد، یعنی طبق برجام هستش. و پولایی که امروز ما دنبالش هستیم که از بلوکه شدن خارج بشه پول نفتی که فروختیم و طبق برجام اونجا مونده. حالا نمیخوام خیلی وارد این عرصه بشم، حالا من بحثم این بود که اونها مواضعشون خیلی با هم تفاوتی نداره. آقای رابمانی داره میگه که تحریم هایی که ناسازگار هست با برجام اونها برداشته میشن، اما اونایی که سازگار هست و میمونن. خب این خیلی داستان مفصلیه، خیلی بخش های اقتصادی ما در واقع تحریم میشه، به بهانه تروریستی اقتصاد ایران رو تحریم کردن. این نیستش که مثلا این اگر سپاه رو تحریم کردن، سپاه به عنوان یک نیروی نظامی تحریم کردن، اومدن اقتصاد ایران رو یا بخش های مختلف، صنایع ایران، معادن ایران، خودروسازی ایران، بانک مرکزی ایران، اینا همه تحریم هستن. بخش مالی ایران تحریم هست به حساب تروریسم و این مواردی که وجود داره. لذا آقای راب مالی داره خیلی دقیق میگه، اما با ادبیات دیپلماتیک. اون خانم پورتر که سخنگوی وزارت خارجه بود و این یکی دو روز صحبت کرد، ایشون هم همینو گفتش، گفتن که شما میخواید تحریم ها رو بردارید، گفت نه خیر، ما میخوایم ریلیف بدیم. اینم مهم هستش، آمریکا نمیگه من میخوام لغو تحریم بکنم. خب ما موضع مقامات جمهوری اسلامی اینه که ما دنبال لغو تحریمیم، خیلی خوب هستش. اما طرف آمریکایی میگه من دنبال سانکشنز لیفتینگ لزوما نیستم، بلکه دنبال ریلیف هستم. ریلیف یعنی کاهش، تسکین. و در واقع تو ادبیات آمریکایی از زمان برجام هم این تفکیک رو ما میکردیم و به آقایون هم متذکر میشدیم. که آمریکایی‌ها میگفتن تفکیک میکردن بین لغو تحریم و کاهش فشار، یعنی تحریم و فشار دو چیز متفاوته. شما میتونی برفرض پول ایران که در فلان کشور بلوکه شده این رو آزادش بکنی.